الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امروز دوشنبه دوم اسفند ماه 1400، بحث ما در فقه حول وفای به وعد بود. ما ماهیت اون رو برش آوردیم، ادلهش رو برش آوردیم، مستثنیاتش رو هم برش آوردیم و ذیل آخرین استثناء یعنی خلف وعده نسبت به زوجه احکامی رو هم به تفصیل مرور کردیم. امروز یک تقریبا نتیجه گیری یا خلاصه از مباحث خلف وعد رو مرور کنیم که در نهایت ما در این مدت چه گفتیم و انشاءالله تتمه بحث ما به اینجا خواهد رسید که خدمت شما عرض کنم ما تا حالا بحثمون در وفای به وعد ابتدایی بود که امروز جنبندگیش رو هم داشته باشیم، اما یه بخش زیادی از وعده ها هم وعده هایی است که ذیل عقد دیگری قرار می گیرد که طبعا اون رو هم باید بررسی کنیم و مراد از وفای به وعد ذیل یک عقد دیگری هم از عقد لازم یا عقد جاید اون رو هم باید با هم دیگه مرور کنیم انشاءالله. در بحث وفای به وعد ما اجمالاً گفتیم که وفای به وعد چند تا رکن داره، یعنی در خود ماهیت وفای به وعد عرض کردیم وفای به وعد چند تا رکن داره که اگه این رکن ها نباشد اصلاً وعده صادق نیست تا اینکه وفای به وعده لازم باشد انجام بشود. اولا در مقام تعارض بین اینکه وعده اخبار است یا انشاء است، گفتیم که وعده یک مقوله انشائی است و طبعا ایجاد یک تعهدی می کند، یعنی انشاء یک تعهد هست برای شخص وعده دهنده. اخبار که خبر بدهم که من فلان وقت خواهم بود یا فلان وقت چه اتفاقی خواهد افتاد، اون اخباره در اون وعده وجود ندارد، لذا وفا هم خیلی لازم نیست. پس نکته اول این است که در موقع در جایگاه انشاء باشد. نکته دوم این انشاء بودن مستلزم این است که من چیزی را علیه خودم جعل بکنم. این که من وعده بدهم آقای فلانی کاری انجام میدهد، این ربطی به من نداره تا من بخوام بگم وعده دادم. وعده نیست عملا، بلکه باید من چیزی را بر خودم تحمیل کرده باشم تا بخوام اجمالا اون رو انجام بدم. نکته بعدی این وعده انشاء هست، اما این انشاء انشاء بعث هم هست، یعنی من به گونه ای انشاء می کنم که موجب برانگیختگی شخص مقابل من باشد. اگر انشاء من به گونه ای نباشد که موجب برانگیختگی بشه و عملا طرف مقابل هم روش حساب نکنه، باز هم این وعده تلقی نمیشه. لذا اگر وفایی هم صورت نگیرد، علتش این است که وعده ای صورت نگرفته. در مقام این که ما عادتا آقایون وفای به وعده ابتدایی رو لازم نمیدونن، با توجه به اینکه ادله مختلفی بر وفای به وعده وارد شده، ما عمده علت رو هم به همین برشمردیم که مردم عادتا اون رو منطبق بر حقیقت و ماهیت وعده نمیدونن. وقتی منطبق بر ماهیت وعده نباشد، اساسا اون رو وعده نمیدانن تا بخواه اون رو عمل کنن. البته نه این که بد باشد عمل کردن، اما الزام به اون رو برای خودشون لازم نمیدونن. میگن خب حالا یه چیزی گفته، خیلی خودش هم جدی نیست، برخلاف وقتی که او بگوید، به گونه ای هم بگوید که طرف مقابل تحریک بشود که خب بره به مطابق کاری انجام بده. فاذا لم یکن الکلام علی نحو یؤدی الی بعث الموعود له، اگر کلام اصلا به گونه ای باشد که موجب برانگیختگی فرد نشود، فلان یتحقق وعد اصلا، مثلا وعده محقق نشده است، حتی یلزم الوفا به. تا اینکه بگیم خب حالا لازمش این است که وفا باید انجام بده، خب اصلا چیزی نشد تا بخواه وفا انجام بده. این در بحث وعده ما اجمالا این ارکان رو برش برشمردیم. در بحث صدق و کذب هم ما 4 تا براش قید شمردیم. یک، اینی که کلام باشد، اشاره و نمیدونم رفتار و اینها نه، کلام باشد، در مقام اخبار هم باشد. کلام اگر بیاد به قصد انشاء باشد، او کذب و صدق بردار نیست. نکته بعدی این است که این کلام یا مخالفت با واقع داشته باشد، اگر سنخش خارجیت، یا مخالفت با یک حقیقتی داشته باشد، اگر سنخش حقیقیت. بعض وقت من با چیزی که در ذهن دارم، یه حقیقتی در ذهن خودم مخالفت میکنم، غیر از اون رو میگم. بعض وقتا نه، با چیز بیرونی هم مخالف با او میگم. و نکته 4 این است که این کسی که مرتکب میشود قصد اصلاح هم نداشته باشد. اگر قصد اصلاح داشته باشد، منطبق بر صدق و کذب هم نمیشه. مسئله مهم اینجا این است که خب بسیاری از امور نه ذیل صدق و کذب قرار میگیرند، نه ذیل وفای به وعده قرار میگیرند. خب نتیجتا من ممکن است در زندگیم الا ماشاءالله چیزهایی رو مرتکب بشم که شاید دیگران تلقیشون این است که کذب است. خب من میگم نه، چون اون ارکانش رو ندارد نیست. من قصد اصلاح دارم، من نمیدونم قصد مفسده بودن ندارم. خب حالا من چه میدونم داره یا نداره؟ من قصد را که نمیتونم بفهمم. لذا عادتا بیرون باب برای ارتکاب کذب و ارتکاب وعده و خلف وعده مهیا میشود، الا ماشاءالله در جامعه افراد خلف وعده میکنن، میگن خب من کلام من به گونه ای نبود که موجب بعث بشود، پس اصلا وفای به وعده ای ندارد، یا کلام من منطبق بر اصلاح بود لذا اصلا کذبی نیست و من بخوام بهش نسبت به او عقوبت بشم. خب بر همین اساس دیگر اصلا در جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه. و نکته محوری که مد نظر ما از آغاز بود که خلف وعده و کذب موجب عدم اعتماد و سرمایه اجتماعی می شود، و این عدم اعتماد بین مردم در جامعه موجب می شود که زندگی به اخلال منجر بشه، خب اگر ما این گونه تعریف کنیم، معناش این است که عملا اون چیزی که ما ازش میخواستیم فرار کنیم درش گرفتار شدیم. یعنی عملا ما به یک بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به همدیگه مبتلا شدیم و عملا هم به یک اخلال نظام منجر میشیم. هر کسی دروغ میگوید میگوید من دروغ نگفتم، هر کسی مرتکب خلف وعده میشود میگوید من نشدم. خب پس گی شده. اینجا نقطه محوری بحث ما به تعبیری هست که آیا این مواردی که برشمردیم به عنوان ماهیت خلف وعده و ماهیت صدق و کذب، آیا ثبوتن و عدمن حرمت تابع این هاست؟ یعنی به حیف اگر اینها بودند، یعنی به طبع صدق و کذب بودن و خلف وعده بودن، پس محقق می شود و اگر نبودن نمی شود؟ یا اینکه ممکن هست برخی از اینها هم نباشند اما خلف وعده هم باشد؟ طبعا اون بحثی پیش میاد که در فرق بین علت و حکمت، که برخی از امور حکمت هستند علت نیستند، حکمتند یعنی علت ناقصند، علت در وجود ممکن است باشند اما در عدم نیستند، در ایجاد یک چیز ممکن است باشند اما در سلبش نیستند. که ما مثال زدیم گفتیم حالا علی رغم اختلافی که در بحث علت و حکمت هست، عرض کردیم مقوله‌ای که ازش یاد میکنن به عنوان حکمت یک مقوله‌ای است که برای اون فلسفه حکم هست. اما اینکه فلسفه حکم باید در همه موارد جاری بشود خیلی معلوم نیست، بلکه باید در برخی از موارد ما ولو اینکه اون فلسفه وجود ندارد اما در این حال حکم را جاری بکنیم به خاطر اون مصلحت پیشینی، به خاطر اون غایتی که برای همین در نظر گرفته شده. دو تا مثال زدیم، دو تا مثال هم مجدد تکرارش میکنم. یکی بحث اختلاط مياه هست که در فرض مثل زنا، زنا منعی است به خاطر اینکه به اختلاط مياه منجر می شود، نسل از بین می رود، نمی دونیم چی به چیه. خب حالا اگر در جایی ما مطمئن بودیم به اختلاط مياه منجر نمی شود، به این که مثلا فرض کن طرف مقابل اصلا ازدواج کرده اما اساسا اصلا بچه دار نمیشه کلن، اصلا اختلاط مياهی پیش نمیاد، ممکنه کسی بگه اینجا زنا از اساس وجود ندارد. یا اینکه طرف شوهرش یک سال قبل فوت کرده، الان متوجه شده که فوت کرده، میگن خب باید عده نگه داشته باشه، خب اصلا عده برای عدم اختلاط مياه وقتی اصلا فرضی ندارد از یک سال گذشته مردی او را لمس نکرده، خب اصلا بس برای چی مجدد عده بگیرند؟ طبعا فلسفه حرمت زنا نیست اما حکم هست، حکم عده این وسط وجود دارد. علتش هم این است که شارع در مواردی بنا را بر خدمت شما عرض کنم که احتیاط میگذارد، یا بنا را بر یک عنوان دیگه، حالا در اینجا احتیاطه، بنا را بر احتیاط میگذارد که بابش باز نشه که فردا هر کسی بیاد به هر بهانه‌ای بگوید خب حالا اون فلسفه این وسط نیست، پس خدمت شما عرض کنم که من مرتکب میشم، من مدتی با شوهرم قهرم، مدتی شوهرم نیست، مدتی نمیدونم شوهرم گم شده، مدتی من میدانم بچه دار نمیشم، من میدانم قرص الان دارم میخورم، من نمیدونم لولهشو بستم. حالا هزار تا این وسط ممکن است اتفاق بیفتد که اینها قابلیت سنجش ندارد، قابلیت راستی آزمایی هم ندارد. لذا سنگ رو سنگ بنده میشه، هر کسی میاد و در نهایت آن چیزی که از بین میرود همون حکمی است که شارع به واسطه این فلسفه اونو جعل کرده. لذا قانونگذار میگوید یک کلام، من به فلسفه کار ندارم، فلسفه علت جعل هست، اما علت در این که در همه موارد هم باشد نیست. این که نسبت به بقا هم باشد نیست، بلکه در وجود هست، اما قاعدتاً و عادتاً به خاطر همین هست، اما نه برای همه موارد. لذا همگان باید از هر آن چیزی که عادتاً موجب اختلاط میاه می شود دست بردارند. هر چیزی که ممکنه اتفاق بیفته برای توده مردم، برای عموم مردم، نه برای شخص فرد. در مثل وایستادن پشت چراغ قرمز رو هم بازم همینطور گفتیم که فلسفه چراغ قرمز نظم، عدم ترافیکه. خب حالا اگه من این وسط پشت چراغ قرمزی 100 تا ماشینن، پشت چراغ سبزی هیچی ماشین نیست، خب میگیم آقا بالاخره الان اینجا اگه من وایستم خود اون فلسفه از بین میره، پس من برم به خاطر اینکه نظم بخشی کنم. یا مطمئنم طرف مقابلم ماشینی نیست، مطمئنم نصف شب ماشین نمیاد، نمیدونم علم غیب دارم، یه نفر از اون طرف مقابل داره بهم اشاره میکنه، اینو همه رو میذاریم کنار. میگم اون فلسفه کلی و اساسی به ما میگوید که برای حفظ نظم در کل، ولو اینکه در جایی اون فلسفه هم نباشد، انجام میدهم به خاطر اینکه در نهایت تضمین کنم اون فلسفه را. به عبارت دیگه قانونگذار شارع از یه طرف یه قانونی را به واسطه فلسفه جعل می کند و از طرف دیگر یک محدوده هم برای او قرار می دهد. این محدوده محتمل میگه به واسطه سیادت قانون، به واسطه سیادت اون حکم، موارد محتمل را هم ترک کنید. به همین خاطر در اینجا ولو میدانم در جبهه مقابل من ماشینی نیست، اما عملا هم حرکت نمی کنم به خاطر اینکه اگر من برم، اگر نفر بعدی بره، اگر به هر بهانه باز بشه، در نهایت هر جو مرج اتفاق میفته. در بحث اون زنان بادیه که عادتا حجاب رو مراعات نمی کنن، پوشش درست حسابی ندارن، موهاشون پیداست، در اونجا هم استدلال نهانه ادا نوین لاینتهینه، در اونجا میگیم خب این فلسفه لنهانه ادا نوین لاینتهینه این عمومیت ندارد، ولو این که البته این در مورد ایجابیش، اون موارد قبلی سلبی بود، اینجا در مورد ایجابیشه که اگر ما این فضا رو فلسفه رو باز بگذاریم، این فلسفه موجب می شود که خب هر کسی هر کجایی این رو مستمسک قرار بدن، بگن خیلی خب حالا اینطوریه، میگیم نه ما تابع این نیستیم. در اینجا هم باز بحث منصر اعتیاده و قانونگذار یک چیزی میگوید، بنا رو بر احتیاط میگذارد و میگوید اینگونه نیست که اگر این بود ما هر موردی که تابع این اگر تو گفتی و گوش نکردن اونا مجاز باشد، بلکه در اینجا اجمالا به صورت موجبه جزئیه هست، برای افراد خاصی هست و بیش از اون رو ما بهش توسعه نمیدیم. لذا بین ایجابی و سلبی فرق میکند. در بحث ایجابی خدمت شما عرض کنم که بنا رو بر اعتیاد میگذاریم در توسعه نمیدیم، در موارد سلبی هم باز هم بنا رو بر اعتیاد میذاریم و توسعه نمیدیم. در مورد ما هم اینطوره که اگر بحث صدق و کذب بود، ولو اینکه ملاک در صدق و کذب خدمت شما عرض کنم معلوم هست، ولو اینکه اینجا صدق و کذب تابع این مؤلفه های چندگانه‌ای که گفتیم هست و اگر به تعبیری نباشد اصلا صدق و کذب محقق نمی شود، اما اساسا میگیم اینها به عنوان اون موضوع شناسی یا حتی به عنوان فلسفه کار بخشی از علت هستند. اینگونه نیست که اگر اینها باشند همواره با وجود اینها، البته وقتی هستن کذب هست، اما اگر نباشن هم کذب نباشد، حرمت نباشد، میگیم نه باید باشد. علت عمدش هم اینه که به واسطه این اموری که حتی صدق و کذب نیست، خلف وعده هم نیست، اما اون نظم عمومی، اون عدم اعتماد عمومی از بین میره و راه باز می شود برای هر گونه ارتکاب خلف وعده و ارتکاب کذب. به همین خاطر اینجا هم ولو اینکه موضوع انصادق نباشد، اما به خاطر رعایت نظم عمومی، خروج از اختلال، اینجا هم قائل می شویم که باید مراعات بکنند و طبیعتاً حرمت شامل اینجا هم می شود. خیلی خوب، این بحث ما اجمالاً از خلف وعده و صدق و کذب در بحث شروط ابتدایی اجمالاً تمام شد. و اما بحث بعدی ما شروطی که غیر ابتدایی هستند، شروطی که ضمن عقد هستند، در اونجا رو هم اجمالا باید یک مروری با هم دیگر بکنیم، اگر نسبت به مقوله قبلی نکته جدیدی نداشته باشیم، چون قبلا در موردش اجمالا صحبت کردیم. اگر نکته خاصی هست بگید، اگر نه ازش گذر کنیم بریم سراغ عقد وفای به عهد ذیل عقد غیر ذیل عقد عقدی، حالا چه لازم چه غیر لازم. خیلی خوب، انگار نکته اضافه در این خصوص اجمالا نیست. در نقطه بعدی ما اون چیزی که مشهور است بین فقها، عادتا میگویند اون چیزی که لازم الوفا هست، وفای به وعد ابتدایی است، ببخشید وفای به عهد ضمن عقد، اما وفای به عهد ابتدایی محل کلام دونستن. وفای این کلمه ما را میبینیم که الان کسی میخواد مثلا در عقد خودش، عقد نکاح خودش شرطی کنه، اینها یه شرط جدید اگر داشته باشد، عقد خونده شد مجدد، مثلا میان توی دادگاه، توی دفتر یه خودکاری رو میگن، آقا این خودکار رو مثلا میخواییم بفروشیم، ذیل فروش خودکار مثلا فرض یه شرطی هم میکنن، اون وقت میگن شرط ضمن عقد هست و شرط ضمن عقد اون وقت میشود لازم و اون وقت مثلا باید انجام بده به واسطه یه خودکار. مثلا فرض کنین که 1 میلیارد طرف مقابل رو مشروطش میکنن، ضامنش میکنن، مثلا 100 تا سکه به عهده‌اش میذارن به واسطه ذیل یک فروش خودکار و میگن که این شرط خدمت شما عرض کنم که ضمن عقد هست، شرط ضمن عقد هم لازمه و شرط غیر ضمن عقد را که شروط ابتدایی باشد میگن دیگه اشکالی نداره. اینکه مراد از شرط ضمن عقد چیه، این نکته نکته مهمیه که ما این بحث و ذیل اون دلیل اصلی و عمده که المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین ملتزم به شروط خودشون هستند و با اگر شرطی بردن و شرط رو انجام میدن، این بحث مطرحه که آیا این شرط شامل شروط ابتدایی هم میشود، یعنی اون وفای به عهد ابتدایی هم میشود یا نه. وقتی میگیم که به شروط هم، مراد از شروط یعنی اون چیزی که ذیل به تعبیر عقود دیگری قرار میگیرد. لذا به نظر میاد که اگر تا اون تحلیل نشه و اون مراد از شرط در عبارت آقایون تعیین تکلیف نشه، ما شاید به اون نقطه محوری بحث خودمون نرسیم. لذا اون رو باید قدی محل کلام قرار بدیم. قد تنقسم العهود الی مستقله و غیر مستقله. عقدها یا عقد عهدها، عقد باش، عهد نه، عقد نه، عهد، عهدها یا مستقلن یا غیر مستقلن، یعنی یه وقتی خود مستقلن تعهد میکنم یا یه وقتی نه تعهدم مستقلن نیست، ذیل یک عقد دیگری تعهد میکنم. لأن العهد کما یمکنن یقع على عهدت شخص من دون ینضم الى عقد مستقلن تعهد باشد، یمکنن یقع بعد الذم الى عقد آخر و ذیلهی، ذیل یک عقد دیگری من تعهد کنم. فنقول فضلا علی ما قلنا فی الوفا بالمعاهدات و العقود که ابتدایی هستند، یقع الخلاف فی انه هل الوفا یعم مطلق العهود ولو کان من امثله شروط الابتدائیه، یا اینجا تعبیر کنم که عهود ابتدائیه، او یختص به ما اذن عقد منضما الی بعض المعاهدات و المعاهدات التي تبتني على الالزام والالتزام المتقابلين. بالاخره اونجا یک الزام التزامی وجود دارد، بیعه، در اون بیعه یه الزام التزامی که هست، ذیل اون الزام و التزام یک شرط دیگه هم قرار میدن که این شرط به تبع اون الزام و التزام عقد، این هم به تعبیری ما رو ملزم میکند. و الفقها فی الوفا بالوعود بین من لم یلزم الوفا به آن الا اذا وعد ضمن عقد مستقل. فقها دو گونن طبیعتا، قبلا مرور کردیم، یا میگن که عقد وقتی لازم هست که ضمن عقد مستقلی قرار بگیرد، که فقها عادتا اینجوری میگن، و بین من اوجب الوفا بالوعد الابتدائی، کسایی که وعد ابتدایی رو لازم میدونن، مثل مرحوم شیخ و مرحوم سید یزدی صاحب عروه و که اجمالاً عدلم دیدگاه از قبل گذشت. حالا که اینطوری هست، فبعد ما اتضح لنا حکم الوعد الابتدائی یعنی بگی لنا البعث فی حکم الوفا بالوعد اذن عقد ضمن عقد مستقل. طبیعتاً وقتی عقد ابتدایی لازم الوفا باشد، دیگر بحث مجزایی در این که عقدی، یعنی وعده‌ای که ذیل عقد دیگری باشد، دیگه طبیعتاً وحشی نداره، چون به تبع و به اولویت او لازم الوفا خواهد بود. اونم اولاً که یه وعده است مثل این وعده، اگه این وعده لازم، اونم وعده لازم، مضافاً که این یه قدری محکمتر هم هست به خاطر اینکه ذیل عقد لازم دیگری هم هست. اما نکته محوریش این نیست، نه در مقام اولویت و اینها نیست، نکته محوری این است که خب حالا اگر این گونه هست، آیا ملاک در شرط ضمن عقد این است که اون المؤمنون عند شروطهم شامل اونها می شود و شامل بعد ابتدایی نمی شود، یا نه المؤمنون عند شروطهم شامل بعد ابتدایی هم می شود. لذا سنخ استدلال در لزوم وفای به وعد شامل هر دو می شود. که البته این نکته را اضافه کنیم که اون چیزی که ما در ارکان وعده گفتیم در وفای ضمن عقد حتما خواهد آمد. از این جهت او رو هم ما شکی نداریم، یعنی وقتی وعده ضمن عقد مثلا لازم می آید دیگه در اونجا اون اخباری نیست، التزام هست، حتی حس و بعث هم هست، چون اونجا زیر یک عقد لازم قابل التزام، قابل الزام. اونجا وقتی من متعهد میشم یعنی من پاش وامیستم، طرف مقابل روش حساب میکنه، یعنی انشاء میکنم، یعنی همه اون مواردی که گفتیم در اینجا قدر متعهد هست اگر در اون شرط ابتدایی نباشد. شاید هم یکی از علتهایی که اینها اومدن و در شروط ضمن عقد این رو قبول کردن و پاشوایی زدن، علتش این باشد که همه این موارد چندگانه اونجا هست و در وعده ابتدایی شاید به گونه ای نباشد. اما اون چیزی که ما اینجا میخوایم بحث کنیم سر اون دیدگاه آقایون و حضرات در خصوص خدمت شما عرض کنم که مراد از شرط است که المؤمن عند شروطهم، که مراد از شرط در عبارات فقها یعنی چی و اونها چه قرائتی از شرط دارن که آیا شامل وعده ابتدایی هم می شود یا خیر. طبعا با ملاحظه‌ای که شد به نظر میاد 4 تا دیدگاه در این خصوص وجود داره که هر کدوم از اینها طبعا یک حکم متناسب با خودش رو خواهد داشت که حالا با هم دیگه مرور میکنیم و در نهایت تلقی خودمون رو هم عرض خواهیم کرد. نقطه اول در وفای به وعد چی ببخشید؟ نقطه اول در بحث شروط که مراد از شرط چیه؟ شرط اون چیزیست که اجمالاً در ارتکاز ما وجود دارد. شرط یعنی حالا به چند اعتبار، یک شرط همین که الان طرف بگر میخواد مثلا شرط بندی کند تو مسابقه، یعنی اگر فلان کس اینگونه شد اینقدر پول میدهم، یعنی یه چیزی این وسط هست، تابع یه چیزی هست، یعنی قیدش قید دیگری هست، به تنهایی نیست، با یه چیز دیگه کنارش هست که موجب میشود شرط شرط بشود. شرط یعنی یک امری که مشروط کنار یه چیز دیگه هست، منظم به کس دیگه هست، منظم به چیز دیگه هست، به اون میگن شرط. عادتا هم شاید ما وقتی میگیم شرط یعنی همین، هم توی ادبیات عرب و فارسی میگیم شرط، اگر این کار کردی اینجوری میشود، یه چیزی کنارش هست دیگه. یا مثلا فرض کنید که من یک کاری انجام میدهم مشروط به فلانی، مشروط به فلان چیز، یا توی اصول مفهوم شرط مقید هست، منظم به چیز دیگه است. ممکنه مراد ما از شرط همین ارتکازه باشد، چیزی که اجمالاً ما نسبت بهش در ارتکاز خودمون رو شرط میدونیم. لذا در مثل شرط هم در بحث خودمون هم میگیم وقتی شرطه یعنی ضمن چیز دیگه ای باشد، من تعهد میکنم اما تعهد من زیر چیز دیگه ای معنا پیدا کند، مقید به چیز دیگه باشد، مستقل نباشد. لذا مراد از شرط یعنی مقید بودن. ان المراد قول اول اینه، ان المراد من الشرط هو الالزام والالتزام به شرط ان يتحقق ذیل عقوده، ذیل عقود دیگه قرار بگیره. حالا ذیل عقودن به جمع ذیل عقدن. ولعل هذا هو الظاهر من الشرط، ظاهر شرط هم که میگن شاید همینه، لأن الشرط ليس امرا منفردا، امر منفرد رو بهش نمیگن شرط، بلکه یجب ان ينضم الى شيء بلکه باید به چیز دیگه زعیمه بشه. لولم نقل به ان شرط امر عرفی، اگه نگیم که اصلا مراد از شرط همون امر عرفی که ما میفهمیم، یندرج ذیل مثل الجعاله و سباق، شرط بندی، مسابقه، اینا که عادتا برای شرط میگذارن، اینو بهش میگیم عادتا شرط. همینه، چیز جدیدی اشاره ندارد. او لم نقل به انش مراد من الشرط هو العله ناقصه. شرط علت ناقصه است. یعنی چی؟ اگر فلانی بیاید میشود، که اگر نباشد نمیشود. حالا ممکن است این شرط شرط کامل هم نباشد، که بگوییم که حالا اگر مثلا نباشد مشروط هم نیست. حالا تو یک طرف قضیه، اگه باشد هست، که شرط متأخره، شرط چند تا چیز باید بیان و اون کامل بشه، یکیش این شرطه. لااقلش به صورت ناقصه، به گونه ای که اگر بیاید کامل می شود و انجام می شود، اما اگر نباشه ممکنه مثلا نباشه. ناقصه به تعبیره اونی که تو معنای علت ناقصه می دونیم. اولم نقل به ان المراد من الشرط و علت ناقصه به ان یلزم من عدم تحقق المشروط، عدم تحقق شرط. اگه مشروط نبود نمیاد. ما دو تا سه تا چیز برای علت داریم که اگر یکیش نباشه خب محقق نمیشود. طبعا در اینجا وجودش مقید به اینه، حالا اینکه عدمش هم مقیده اون یه بحث دیگه است. و انگر زمن عدم تحقق المشروط، عدم تحقق شرط، من دونه انگر در الى جانب الوجود و تقید وجوده به وجوده. حالا وجودش با این محقق نمیشه چون چیز دیگه می وسط اجمالا هست. ممکنه بگیم مثلا شرط اینه، علت ناقص است. یا ممکنه بگیم نه، شرط همین چیزی که از توی نحو میفهمیم که تعلیق من جانب الوجود و العدم. چرا وجودی فقط؟ اگر زید بیاد من میام، اگه نیادم نمیام. پس علت تام است، وجودم و عدم، بازم مشروطه. و ان یعلق وجود و امرن علی وجود امرن و او عدمه، او یعلق عدم و امرن علی وجود، علی وجود امرن و عدمه، وجود و عدمش تابع وجود عدمه به تعبیری دیگریست. ممکنه بگیم اصلا مراد از شرط این است و تلقی آقایون هم همینطوره. شاید اگر تعریف کردن بحث شرط را، که حالا با ما نمونه من در تا از تاج العروس نقل کردم، این رم شاید در به همین اعتبار گفتن به ان شرط الزام و شیء و التزامه. شرط یعنی این که ما الزام و التزام داشته باشیم، اما فلبی و نحوه. اما این شرط هم ذیل یک امر دیگری محقق بشود، اصلا که بی اتفاق افتاد دلش شرطی انجام بدن نشه. لذا این معلوم میشه که خود این تعریف هم شامل شرط ابتدایی یا اون وعده ابتدایی نمیشود. وقتی گفته میشه المومنی انده شروط هم، یعنی مراد این است که ضمن یک عقد دیگری یک التزام و الزامی شکل بگیرد. البته ممکنه کسی بگوید که حالا قول لغوی که از این جهت حجت نیست، لغوی استعمال رو نگاه میکنه، استعمال لغوی برای ما حجته، اما اینکه تحلیل لغوی در این باب حجت باشد نه. شو میگه ما استعمالات ما مثلا اینجا شده، اما استعمال دیگه هم شده یا نشده، این استعمال حقیقت یا مجازه، اینا رو دیگه ما از لغوی تعبدن گوش نمیکنیم. اما حالا فارق از این باب که راهشم بازه و کسی این حرف بزنه خیلی حرف عجیب و غریبی نیست، اما اجمالا در مقام تعریف وقتی میگن چرا اومده مثل تاج العروس اومده چنین چیز رو مقید کرده، ظاهرا مرادش همون تعریف عرفی از خدمت شما عرض کنم که شرط هست که اجمالا شاید فقها هم به همین استناد کردن، بل یا ایده ما نقل هم بعض الفقها من تقید صدق شرط به تحقق هی ضمن العقود کما نقل عن امام خمینی، مرحوم امام اینجوری تعبیر داره، لا شبهه فی صدق شرط عرفا و لغتا علل الزام و الالتزام فی ضمن المعاملات. این شرط رو چه عرفا چه لغتا که ما اجمالا در موردش هم عرفش رو گفتیم هم لغت رو عرض کردیم، اگر اینطوری باشد فعلا آزام لا یعتبر الوعد الابتدائی شرطن، وعد ابتدایی اصلا شرط نیست، فلا یدخل فی ما یلزم الوفا به لما فی من عدم تعلیق. این که ما گفتیم مراد از شرط تعلیق است، در وفای به وعد تعلیقی ندارد، من فردا فلانجا منتظرت خواهم ماند شرطی نداره، اگر این گونه بشود این گونه خواهد شد، مقید به چیزی نیست. طبعا در اینجا بر این اساس الزامی برای وفای به این وعد وجود نخواهد داشت. خیلی خوب، این بحث وعده ابتدایی هم وعده غیر ابتدایی هم یا بحث شروط تازه بابش باز شد. بعضی از این موارد رو اجمالا من برخواهم شمرد و مراد آقایون از اون رو هم طبیعتا خواهیم گفت و در مورد چقدری اجمالا صحبت خواهیم کرد. اگر نسبت به این هم نکته ندارید بریم سراغ اجمالا بحث اصول. بفرمایید.
یه چیزی وعده ابتدایی باشه در این حال شرط باشه و میتونه وعده ابتدایی باشه ولی شرط نباشه، یعنی اینطوری فکر میکنم.
یعنی عبارت دیگه مراد شما نه، مراد شما این است که ممکنه مشروط باشد اما ضمن عقد نباشد.
بله، وعده میتونه ضمن عقد نباشه ولی خودش مفهومن شرط باشه.
آره، یعنی میتونه مقید باشد اما مقید به عقد نباشد.
بله، آره. من میگم که این که ما بگیم آیا وعده شرط هست یا نیست یه پاسخ آری یا نه نداره. شرط میتواند وعده شرط باشد، میتواند نباشد، میتواند شرط عقد باشد، میتواند شرط غیر عقد باشد. یعنی من چه این تفصیلی میکنم؟
آره، نکته شما از این جهت درسته که میتواند، من همون ابتدا هم بگم آقا جان اگه فردا مثلا فرض کنید که نهار میدین من فلانجا وامیستم، اگر حالا اینجا حتما مقید مشروطه، اما اگر اون مشروط لازم نباشد این شرط لازمه، یا یه وعده ابتدایی از جانب من هست و یک چیزی که من به گردن طرف مقابل خواهم انداخت، و طبعا در اینجا اگر بیای من خواهم آمد، خب حالا آمدن من آیا الزام و التزام است؟ الزام و التزام من مقید به الزام و التزام طرف مقابل است؟ آیا من به واسطه الزام و التزام خودم میتوانم طرف مقابل ملتزم بکنم؟ من میرم که بعد تو بعد من نهار بدی؟ نه، خب من نمیدم تو هم نرو. لذا در اونجا این بحث مطرح میشه که آیا این خودش اگر مشروط بشود به یک امر، حالا میریم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، اگر خودش مشروط به امر دیگری بشود که اون هم هیچ الزامی ندارد، این چه الزامی دارد؟ در بحث وفای به وعده ابتدایی بنده میگم من انجام میدم، تمام، خودم ملتزم میکنم. در اونجا من میگویم که اگر تو ملتزم شدی من ملتزم میشوم. آیا سنخش یک عقد جدید هست که دو طرف دارد و دو تا تعهد دارد، مثل بی، مثل همه معاملات دیگر، دو تا تعهد در کنار هم هست. یا مثل این، به اینو مثال بزنیم، مثل جواله. اگر مثلا اون پول منو پیدا کنی اینقدر هدیه میدم، آیا اون وقت اصلا این وعده ابتداییه یا خودش یه عقد دیگریست؟ یعنی جواله سنخش همینه، اگر لباس منو بشوری من اینقدر به پول میدم، اگر پولمو پیدا کنی نهار بهت میدم، این خودش یه عقده، وعده دیگه نیست، چون دو تا التزام در عرض هم هست. حالا اینکه با این عقد، عقد جایزیه، عقد لازمیه چون مقید است، اینو بذارم یه قضیه جلوتر، اما نکته شما اجمالا درست است نسبت به اون موضوع. اما بریم سه تا مورد دیگه داریم، سه تا مورد هم با هم مرور کنیم، بعد اونجا اجمالا در موردش تعیین تکلیف میکنیم ان شاء الله. البته خب گذر کنیم. خیلی خوب، و صلی الله علی سید محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.